پلتفرم جدید در واقع یه اتفاقی که توشون افتاده، منطق بازی و سرگرمی‌های بازیگونه توشون خیلی جدیه. یعنی شما باید امتیاز بگیری، بعد امتیاز به دیگران میتونی بدی، بعد آنلاین میتونی با ده ها نفر بازی کنی و در واقع در یک لایو و ضمن اینکه کیفیت لایوشون اول دوستان احتمالاً دیدن فوق‌العاده است، این نرم افزار توی بستر فنی خیلی خوب داره خودش رو عرضه می‌کنه. از اون طرف در واقع مثلا یکی از آپشنای این نرم افزار اینه که شما به صورت آنلاین میتونی تغییر چهره بدی، حالا برای بچهای دختر کوچولوا و حالا آقا پسرای موضوع که بتونن ابعاد بینی و نمیدونم گونه و اینا رو تغییر بدن، رنگ‌آمیزی کنن، آرایش کنن، حالا به نوعی اینا چیزایی که طرف در واقع آنلاین میاد و استفاده میکنه و شاید برای اون بچه‌ای که من از زاویه نگاه خودم میخوام بهش انذار بدم، ولی تمام فوکوس و توجهش تو سن همون 11-12 سالگی اینجور دیده شدن هاست و اینجاست که ما رو بحث کنترل نظارت و آقای مکسمیان فرمودن آموزش پرورش که بالاخره باید یک تمهید جدی، شما عنوان این برنامه‌تون در واقع آلارم داره خودش، اورژانسی موضوع، یعنی ما الان بیم اینجا حرف بزنیم هفته آینده باز دوباره گروه دیگه بیان اینجا صحبت بکنن، مادامی که اون نگاه اورژانسی اولیه شکل نگیره به نظرم اتفاقی نمیتونیم.
من فکر میکنم اگه در مباحث درسی مدرسه رو لایک میذاشتن بچه ها نمره خوبی میآوردن. با این تعدادی که داره توجه میکنه
رو شادی گذاشت.
آره رو شادی گذاشت.
شاد.
آره رو شاد. شاد. آره دو تو بسری بزرگوار. من دید پیامی قبل از اینکه برنامه بیادشم میخوندم، گفت اشاره کرده بود که اینجا فضای مجازی مثل یک اتوبان میمونن که افراد ناآگاه مثل راننده‌های ناشی هستند که بی‌تردید در این ریسی که گذاشتن، در این مسابقه که گذاشتن قطعاً کشته خواهند شد. ما کشته‌های فرهنگیمون چقدر خواهد بود؟ پیش‌بینی شما به عنوان کسی که در این حوزه واقعاً دستی در آتش داره چیه؟ ما باید شاهد چی باشیم؟ چقدر باید ما آخه خانواده تاوان بده؟ آمار جداییمون بره بالا، آمار فرار بچه‌ها باید زیاد بشه، آمار بلوغ بزرگ و اتفاقی که در لایکی داره اتفاق می‌افته. کی باید واکنششون بدیم؟
و ببینید لایکی و نرم‌افزار شبیه اون در یک جبهه بزرگ فرهنگی تعریف میشن و تو تاریخ هم همینجوری بوده. شما هیچ کشوری رو و هیچ مردمی رو نمیتونی فتح کنی مگر اینکه افکارشون رو به خودت اختصاص بدی و امروزه بزرگترین فریبی که به ماها میدن سرگرم کردنمونه، مثل بمباران نیستش که شما خونه ها رو تخریب کنی، شما همی که سرگرمت میکنن آرام آرام اعتقادات و نظرات خودت رو بدون اینکه متوجه بشی از دست میدی. قدیم خب مثلا در یک جنگ نظامی، در جنگ فیزیکی شما وقتی تیر می‌خوردی یا مجروح بودی همه با افتخار ازت یاد می‌کردن، یا کشته می‌شدی شهید محسوب می‌شدی، بسیار برای خودت و خانواده‌ات مایه افتخار بود و نسل‌های بعدی هم ازت حمایت می‌کردن. اما امروز در برابر جبهه فرهنگی اگر کسی تیر بخوره شهید محسوب نمیشه، از دست میره و به لشکر دشمن اضافه میشه. دشمن هم نه، حالا هم معنای عام کلمه همینی که هر روز ازش نام میبریم که درسته، و هم یک معنای درونیه. دشمن به معنای شیطانه، همه آن ابزار و وسایل و راههایی که استفاده میشه تا انسان را از اصالت خودش و از محوریت خداوند دور کنه، این در واقع یک جنگه. ولی خب ابزارش هم، حالا شما بحث لایکی رو تموم میکنی، یه زمانی ما درباره وایبر صحبت میکردیم، بعد اومدیم تلگرام صحبت کردیم،
کوچ کردن به شوخی میگفتن وایبریان یک دوره تاریخی بودن، کوچ کردن و نشد تلگرام.
حالا نرم افزارهای داخلی خودمون هم خیلی علیه السلام نیستن، همینا که در داخل تولید شدن شما خیلی کارا میتونی روشون انجام بدی، همینه که الان هستن تو بازار و متاسفانه رو همین وی او دی هایی که الان دارن فیلم منتشر میکنن، شما فیلم هایی میبینی که لایکی روشون رو سفید کرده تو برخی اقدامات و تو برخی عشقهای مثلثی و نمیدونم. خیلی ما باید یک فکر جدی بکنیم اگر که میخوایم واقعا جامعهمون رو اصلاح کنیم از خطر فروپاشی و از خطر اضمحلال فکری و اندیشه. جامعه‌ای که سرگرم بشه کار نمیکنه، به دنبال همیشه شو، به دنبال یک شو نمایش های هست برای نشان دادن خودش و مواردی از این دست که حالا خیلی فرصته. من فکر میکنم که به جایی که فقط درباره لایکی صحبت کنیم، که البته خب حالا اونم خوبه، بعد لایکی میخوای درباره تیک تاک صحبت کنیم، میخوای درباره اسکرولر صحبت کنیم، اینا هم هستن، متوقف نمیشه، حتی
یادف وجود داره. دقیقاً درود بر شما. موضوع اینجاست، تایید کننده دارن دائم باز من رو گوشی به من میگن بپرس آیا میشه ورود ممنوع براش درسته؟
بله قطعا میشه. چجوری؟ باید این کارو، یعنی اصلا هیچ عقل سلیمی نمیشه. شما اگر بچه من تو یک محلی باشه، تو یک جای زندگی کنم، تو فامیلمون یه معتاد باشه، اجازه میدیم بچه‌مون باشه ارتباط داشته باشه؟ اگر فساد اخلاقی داشته باشه، یک مردی باشه در خانواده که فساد اخلاقی داشته باشه، شما اجازه میدی خدای نکرده مثلا فرزندت باشه ارتباط؟ نمیتونم من بهت بگم که بذار آزادی است برون فلان، نه، اینا شعار، اینا بازی. خود غربیا نمیذاره. من یادمه تو یکی از این سفرهایی که تو یکی از کشورهای اروپایی بودم، از آلمان چند نفر اومده بودن، یه اتوبوس بچه مدرسه ای آورده بودن، اون موقعی که هنوزم اینقدر فضای مجازی گسترده نبود، موبایلا حرفه‌ای نشده بود، دیدم این مدرسه ها رو آورده بودن توی کشور دیگه اردو، مربیشون تمام موبایلا رو جمع کرده بود، همینجوری تو پله ها میرفت بالا، با شوخی کردم گفتم اینا رو برای فروشه؟ گفت نه، اینا رو بچه‌ها جمع کردن. گفتم ما میبریم اردو، اینا موبایل آزاد؟ گفت بله، تو کشور جهان سوم این چیزا هست. خب خیلی برام گران تموم شد. این معلم جوان آلمانی که هم سن و سال من بود، خب ببین تو کشور اروپایی کنترل، الان شما تو آمریکا هم که بری 8 کانال مجانی وجود داره، ما نمیدونم اینا رو به مردم نمیگیم، محدودیت سنی داره، حتما اینترنت رو زیر 13 سال یه محدودیت هایی داره. چطور اونا محدودیت؟ همین الان تیک تاک رو آمریکا فیلتر کرد، گفت اجازه نمیدم منتشر کنی. توی اروپا همین رسانه های ما رو فیلتر. چرا میگی محدودیت نباید باشه؟ چرا وقتی مثلا غربی ها محدودیت ایجاد میکنن، مثلا ما با به سادگی از کنارش عبور میکنیم؟ بعد نرم افزاری مثل اینستاگرام تو کشور ما آزاد.
من میخوام آید دکتر بسیری، کی باید حرف شما رو بشنوه؟ من فرهاد اسماعیلی، من که همراه شما.
شما 700 هزار میلیارد تومان، 70 میلیارد تومان، 700 میلیارد تومان، 1000 تومان درآمد داری از گیت وی، از ورود و اینترنت و خروجش اینترنت از کشور، و اینستاگرام حجم عظیمی از درآمد تو رو به اختصاص میده. آقای اسماعیلی چرا باید فیلترش کنی؟ من خودم خفم بکنم 1000 تا دلیل میاره که بله اینجوری است و آنجوری است و فلان است.
مسئولین محترم وزارت ارتباطات آزاد هستن پاسخگو باشن. این چیزی است که در برنامه ما مطرح شده و شما این حقو دارید که دفاع بکنید. خب ادامه برنامه بدیم چون وقت خیلی کم هست، ما تا 54 دقیقه فکر نمی‌کنم بیشتر فرصت داشته باشیم. خب بذاریم بپرسیم از جناب آقای میثمی بزرگ. آقای میثمی، در ادامه همون صحبتی که در برنامه بود، میخوام بپرسم که چه اتفاق میفته؟ چرا پدر و مادرای ما اینقدر حساسیتشون کم شده؟
ببینید یه بخشیش نداشتن آگاهیه واقعا. یعنی من پدر مادر، حالا آقای بصیری مثال خیلی خوب زدن، فرض میکنیم که تو جامعه ما پلیسی آگاهی 100% داره و خیالمون هم راحته که هیچ اتفاقی برای بچه‌مون نمیفته اگر مثلا دو نصف شب بره بیرون. ولی من به عنوان پدر واقعا، خب من خودم پدر دو تا بچه‌ام، واقعا دلم نمیاد دخترمو ساعت 2 نصف شب بفرستم بیرون، با اینکه بدونم الان خیابون کاملا امنه. ولی وقتی یه پدر مادری به خودش اجازه میده که من بچه‌مو بفرستم توی فضایی که هیچ اطلاعاتی هم ازش ندارم، این فاجعه وقتی خیلی وحشتناک میشه که من پدر مادر از بچه‌م استفاده مدل بکنم. این اتفاق تو اینستاگرام داره خیلی زیاد میفته، تو لایکی داره خیلی. بچه 7 ساله، 6 ساله، 5 ساله، اون بچه که اصلا حق انتخاب نداره.
پدر مادری که بچه‌شو میفروشه برای که پول به دست بیاره.
دقیقاً، بله بله.
خیلی محدودیت اینستا رو هم نداره حتی.
و واقعا خود پدر مادر احساس میکنه که الان من دارم چه کاری مثلا مترقی انجام میدم. درسته که کاملا داری بچه رو ویران میکنی، در صورتی که ممکنه بچه کاملا در آینده، من نگاه روانشناختی دارم، کاملا در اون گره باشه، دوست داشته باشه.
من همین الانش دارم میگم، افرادی که نگاه کثیف دارن، پدوفیلی و کودک آزاری، به راحتی از این قضیه دارن سوء استفاده میکنن. بعد متاسفانه در ایرانمون داره این اتفاق میفته. تو بچه تو داری به حراج میگذاری. بله. دوست من استراحت و دلسوزانه باید
چشمش میزنه آقای اسماعیل وقتی بچهت قشنگه کار
میکنه. قدیمی همون اینو میگفت.
قدیمی چه، احادیث و روای امام صادق علیه السلام از کنار یک قبرستانی عبور میکرد، گفت اینایی که اینجا مردن بیشتر مرگشون از چشم زخم بوده. ما در تاریخ داریم، هم هست، روایت اسلامیه. خب چرا بچه رو اینقدر میذاری جلو؟ اگه قشنگه برای خودت قشنگیاشو حفظ کن دیگه.
بذارید من یه ارجو بدم تو رسانه، من خودم نام بگم چون زمان کم برمیگردیم. ما توی نشریات زردمون داشتیم که عکس بچه رو آرایش کرده پشت صفحه میزدن 800-900 هزار تومان اون موقع میگرفتن. ما اون موقع باید این فکر رو میکردیم جناب دکتر بصیری، جلوشو میگرفتیم که امروز تو لایکی نغلطیم، چون ما قداست زدایی از خانواده خودمون کردیم، در حوزه رسانه دقت نکردیم. و امروز بریم اتاق فرمان برگردیم، موضوع رو حتما ادامه میدیم.
بازخورد، هانیه دختر نوجوان 10 ساله آقای قنبری، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازیه که از قضا از دردسرهای فضای مجازی هم بی‌نصیب نمونده، مثل همین درخواستش برای نصب نرم افزار لایکی. مکالمه این پدر و دختر رو بشنویم.
بابا، دوستان تو گروه کلاسمون همش کلیپ و دابسمش میفرستن، خیلی جذابه. منم دوستم از این کلیپ ها و دابسمش رو درست کنم. اسم برنامهش لایکیه. اجازه میدی منم دانلودش کنم؟ راستی بابا، لایکی چجور برنامه ای که خیلی از بچه ها ازش استفاده میکنن؟
خب این تقاضای دختر من بود، مثل خیلی از بچه های دیگه‌ای که الان این تقاضاشون شده از والدینشون. بچه هایی که دوستانشون در شرایط عادی مشغول عروسک بازی و نقاشی و کلاس های مختلفی بودن، ولی الان به دلیل شرایط متأثر از کرونا وارد فضای مجازی شدن و دسترسی های زیادی به نرم افزارهای مختلف پیدا کردن. خواهش میکنم به این نکات توجه بفرمایید. لایکی یک پلتفرم متولد شده از سبک رفتاری اینستاگرام میتونه باشه که صوت و تصویر و فیلم رو به ارث برده. اگر اینستاگرام شبکه زندگی بزرگترها رو تحت تاثیر قرار میده، لایکی این روزها به جان فرهنگ و سبک زندگی نوجوانامون افتاده. بچه‌هایی که یک موسیقی رو حفظ میکنن و با اینکه سنشون قد نمیده آرایش میکنن، گریم میکنن و کلیپ و دابسمش‌های مختلفی رو تولید و منتشر میکنن که اصلاً مناسب سنشون نیست. با انتشار این کلیپ‌ها منتظر دیده شدن هستن. تعداد لایک ها و دنبال کننده هاشون براشون اهمیت پیدا میکنه و مسئله میشه، اونم در سنی که باید شخصیتشون شکل بگیره، سنی که باید خود واقعیشون رو بشناسن و بسازن. لایکی از بچه های ما یه بازیگر، یه ویترین، یه حال دیگران خوب کن درست میکنه و این رفته رفته پای آسیب های جدی تری رو به دنیای معصومانه بچه ها باز میکنه. خواهش میکنم مسئولین فرهنگیمون، پدر و مادرهایی که دغدغه دارن، برای یک بار هم که شده یک بار خودشون لایکی رو نصب بکنن و چند ساعتی ازش استفاده بکنن.
وقتی به دوستان توضیح دادم که پدرم میگه لایکی مناسب سنت نیست، حجم حافظه تبلت خانوادگیمون رو اشغال میکنه، بدون اجازه از ما فیلم و عکس میگیره، تو رو تبدیل به یه سوژه میکنن که دیگران از بازیهات بخندن و مسخرت کنن. اونها هم قبول کردن و لایکی هاشون رو پاک کردن. پدرم گفت تو این سن کارهایی که بزرگترها انجام میدن و نباید انجام بدی. سعی کن خودت باشی دخترم.
یک جمله، فیلتر چاره ساز نیست، فرهنگ سازی. نظر شما چه؟ من رو رد میکنید یا تایید؟
من اجازه بدید یه جمله از عرض قبلی موند. ببینید، یه بخشی از پدر مادر رو واقعا سوء استفاده از بچه میکنن، یه بخشی از پدر مادر رو آگاهی ندارن، که برای من کارشناس واقعا پذیرفته نیست. ببینید، لایکی پلتفرم در 80 و در 90 هاست، یعنی پدر مادر احتمالا در 60 در 50 تو این فضا هستن، فقط قاعدتا باید بلد باشن با گوشی کار بکنن، این پلتفرما رو بشناسن. یه بخش واقعا این موضوع اینه. یه بخش دیگه هم دست حاکمیته، همون بخش پلیس هست که حاکمیت وظیفه داره امن بکنه این فضا رو. ببینید، من یه خورده صریح اینجا حرف بزنم. وقتی ما میگیم فیلتر باید بشود، یعنی یه سد بلندی باشه که کسی نتونه ازش عبور کنه. وقتی ما خودمون اومدیم فیلترمون رو انقدر چاله چوله توش درست کردیم که هزاران نفر میتونن ازش عبور بکنن که چه بسا بیشتر، اساساً ابزار حاکمیت خودمون رو سست کردیم و این اتفاق افتاده.
شوخی محسوب میشه دیگه.
آقای رئیس جمهور ما توی سخنرانی عمومی میاد به وزیر مثلا خودش میگه که دست رو دکمه فیلترینگ نره، یعنی انقدر فیلترینگ رو بد میکنه. از اون ور یه بحث دیگه، ما فیلترای بدون حساب کتاب داریم که باعث میشه فیلترینگ سامانه معتبر و امنی نباشه. وقتی این اتفاق میفته، یعنی فیلترینگ دیوار بلندی نیست و راحت میشه ازش پرید، یعنی دیواریه که یه پرچین کوتاهه و بچه من میتونه ازش بپره.
حالا سوال اینجاست، وقت خیلی کمه، ولی فرهنگسازی رو چی کار بکنیم؟
فیلتر یه بخش، فرهنگسازی هم یک بخش دیگه. یعنی ما انقدر باید حکمرانیمون قوی باشه و مقتدرانه باشه، یه بخشی باید فیلتر بکنیم به نحوی که به خاک سیاه بنشونیم اون پلتفرم رو و کاملا ممنوعش بکنیم. یه بخش دیگه هم کاملا تو فضا حقیقی اونه، بچه‌ها پدر مادر رو آموزش بدیم. آقای پدر مادر، اگر لایکی و 100 تا امثال لایکی هم چند سال دیگه بیاد، با بچت اینجوری باید رفتار بکنی تا زیر 16 سال خود لایکی لایو رو میبنده، اگر بچه حتی اگر یه نفر بزرگسال باشه بیبی فیس باشه واقعا لایکی میبنده لایوش رو، یعنی انقدر خودمون پلتفرم هوش داره، هوش مصنوعی که بفهمه که نباید بچه رو اینجا چیز بکنه، ولی اینجا خیلی این موارد رعایت نمیشه. ما اگر حکمرانیمون قوی باشه، پدر مادرامون آگاه باشن، واقعا 100 تا امثال لایکی به ما نمیتونن آسیب بزنن.
بسیار خوب،
دو تا اتفاق بعد بسات
ما یه سری پیامک اومده، خیلی برگزید دو سه تاشون رو لطفاً بخونید چون خیلی وقت کم داریم، فکر کنم 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
بله، منم به خاطر همین فقط سه تا پیامک رو انتخاب کردم به نمایندگی از پیامک‌های زیادی که اومده، البته محتواهای مشترک رو من انتخاب کردم. دوستی پرسیدن چطور تو کوچه پس کوچه‌های ناامن اینترنتی مراقب فرزندانمون باشیم و با بچه‌هایی که عضو این اپلیکیشن هستن چطور رفتار کنیم، تند و خشن یا همراه؟
جناب دکتر بصیری شما لطفاً پاسخ بدید. با کودکانمون چه کار بکنیم؟ چجوری تربیتشون کنیم؟
کسانی که عضو این اپلیکیشن هستن جناب آقای بصیری، باشون تند باید برخورد کرد یا با همراهی اونا رو راهنمایی کرد؟
ببینید بچه توی سنی شما نمیتونی قانعش کنی، گذاشتی بیاد توی من و شما الان کلی کانال توی موبایلامون داریم که نمیتونیم حذفش کنیم. من توی جای مختلف که میرم صحبت میکنم با خانوما و آقایون، میگم که خب الان بیاید کانالای مثلا که بلا استفاده یا بد استفاده همون اینا رو حذف کنیم. حذف نمی کنیم. خب اصلا تکنیک و تکنولوژی و شیوه عمل اینا به شکلی که شما نتونی ازش بیای بیرون،
اینه بلد نیستیم واقعا، بلد نباشیم مثلا
شما نباید ببین اگر بری توی این بحث خواهر من که الان شما اول موضوع فیلتر کردن، جلوگیری کردن و نذاشتن بچه ورود رو بگیرید، بعدن درباره این صحبت کنیم. نمیگم درباره این اصلا صحبت نکنیم و نمیگم مثلا راهکارهای برون رو مثلا ترک اعتیاد رو دربارش حرف نزنیم، ولی اگر بری روی این موضوع متمرکز بشی شما در ناخواسته اجازه ورود دادی. ولی بله قطعاً باید وقتی کسی میاد باید قانعش کنی، باش حرف بزنی. ولی مثلا بچه‌ای که 8 سال 10 سال مثلا نوجوان چون 15 16 ساله چجوری میخواد باش قانعش کنی حرفش بزنی؟
دیگه نمیشه.
البته خب کلینیکای تو همه جای دنیا هم هست، یک مراکزی هست بچه رو میبرن باهاشون حرف میزنن، در کنار حرف زدن کارهای جایگزین میذارن. یعنی شما گاهی مجبوری برای اینکه مثلا بچه‌تو ترک بدی ببری یه باشگاه گرون قیمت سوارکاری ثبت نامش کنی، ما 1 میلیون 2 میلیون نمیدونم الان چنده پول بدی،
خیلی خوب داری به من معرفی کن،
پول بدی برای اینکه بچه از اون محیط کنده بشه. اینا تکنیکایی داره که حالا نوشته شده.
خب ببینید تا 55 دقیقه به ما زمان دادن، خب فرصت هست. من باز به شما سوال دیگه رو جناب آقای محمد جواب بدم.
مادری پرسیدن که تذکرات بنده به پسر جوانم در خصوص هشدارهای سایبری معمولا بیفایده است، چون مرتب تکرار میکنه که من از شما بیشتر میدونم و جوانای امروزی و نیازهای ما رو شما نمیشناسید، چطور باید به اون پاسخ بدم؟
آقای محمد
عرضم به حضور در ادامه سوال قبل بله و ببینید من فکر می‌کنم هر شما خودمونم همه فرزند داریم دیگه، هر پدر مادری میتونه در واقع دقیق‌ترین کارشناس و روانشناس برای فرزندشه و میتونه بدونه که و بفهمه که علت موقعیتی که توش قرار گرفته چیه، چه نقصانی سبب شده. ببین ما یه وقت هست استفراجی به استفاده عادی از اینترنت صحبت می‌کنیم، حتی همین اپلیکیشنایی که حالا بعضن تبعاتی داره، یه وقت هست یه فرزندی مثلا صبحشو با اینا شروع میکنه تا نیمه شب با اینا میخوابه، دوباره فردا روز از نو روزیه. خب این یه خلایی سبب این مسئله شده. خب پدر مادر اول باید ببینه اون دلیلش چیه، اون میزان انرژی که پدر مادر برای فرزند میذارن اگر صرفا این باشه که بهش بگن بکن نکن، طبیعتا پاسخش همینه.
اصلا آقای محمدی راحت ترین کار اینه که شما یه موبایل بدید دست بچه‌ت بشینی. مقصر ورود بچه‌ها به فضای مثل لایکی و اینا اصلا بچه‌ها نیستن. واقعا بچه مظلومه، هیچ چی نمیدونه، از این کار لذت میبره. شما موبایل میدی دست بچه‌ت میشینی،
در واقع قربانیشون کردیم دیگه.
من دارم بچه‌مو میفرستم تو این فضا.
درسته. خب باز به شما برمیگردم آقای میسمی، شما این سوال رو از دیدگاه خودتون پاسخ بدید چون یه چند دقیقه اضافه وقت گرفتیم.
ببینید یه بخشی حالا من گفتم که واقعا پدر مادر رو باید دانش خودشون ببرن بالا، اصلا از این فراری نیست، باید اتفاق بیفته، باید علم روز رو بهش مجهز بشن و یه بخش دیگه هم این گپه رو سعی کنن خودشون پر کنن. یعنی ببینید وقتی من بشینم کنار بچه‌ام و بگم که خب داری چی چک میکنی، خیلی بهتر از اینه که خودم برم یه اکانت ثانویه بسازم که ببینم بچه‌ام داره چی کار میکنه. این کار که خیلی بده، ولی نمیشه نسخه یکسان
برای همه،
چون هر خانواده یه وضعیتی داره وحیا.
خانم پیامک بعدی رو
بله، دوست دیگه ای ازمون پرسیدن که چطور ممکنه استفاده از اپلیکیشن و برخی شبکه‌های اجتماعی جرم و غیر قانونی باشه اما فیلتر نباشن؟ چرا فیلتر نمی‌کنن که خیال خانواده‌ها راحت بشه؟
البته فیلتر هست
خیلی
بفتیم.
طولانی نه فقط حالا اسمی از لایکی نبردن، حالا شبکه‌های اجتماعی که ما کلی هم ازشون
مثلا لایکی هستش فیلتر شده. صحبت که جناب دکتر بصیری انجام دادن درسته واقعا. تو بخش قبلی سوال کردن گفت آقا جان اول شما تکلیف رو روشن بکن، اگر ممنوع هستش کاملا سفت و سخت بشه اون بعد کمک به بچه می‌کنیم، نه اینکه اول نمی‌دونید. خب اینو کی حاضر پاسخ بده؟
یه موضوع هست که به نظر من کاش حالا یه نفر از پلیس فتا واقعا تو بحث امروز ما بود و حرف می‌زد و پاسخ می‌داد.
پلیس فتا
حالا کلا سیستم حاکمیت رو میگه فیلتر و خودش رو راحت می‌کنه، ولی خب یه رصد خیلی ساده من نوعی به من نشون میده که چند تا شاخ داره همین اپلیکیشن لایکی، دو سه تاشون مغازه دارن همین اطراف و خیلی راحت. بابا اینا رو
آقای میسنی دوستان عزیز ما در پلیس فتا که اینجا هستن میان خیلی عزیزن و چشم ما واقعا شبانه رو زحمت میکشن
بله
اما دستشون بسته است. من حتی این سوال پرسیدم میگن تا شکایت خصوصی نباشن ما نمیتونیم
اصلا شکایت خصوصی کنیم. یقه کیو میخوای بگیریم؟
موضوع همه ایشون که میخوای
نامه بزنیم مثلا به ایالات متحده
نه نه
یا مثلا به چی؟
ما مغازه داره طرف توی کرج نمیدونم.
ببین 800 هزار پرونده تشکیل شده توی چند ماه گذشته، 60% اینستاگرام بوده. اصلا قوه قضاییه نمیتونه رسیدگی کنه. ما ورود یعنی یه بار دو بار سه بار اصلا ببین ما یه چاله کندیم بعد میگیم مردم میافتن توش یه بیمارستان بغله یه چاله رو پر کنیم.
درسته
من فکر میکنم اینقدر که تهیه کننده خانم بهریه میگن بستن الهیکی میبندن، به خدا بستن، خود مردم باید آموزش ببینن خانم بهریه و این صدای داخل استدیو که من میگم واقعا همینطوره، اما چون واقعا نتونستن ببندن کاملا چنین چیزی رو درست میگن. ما آموزش خانواده خیلی برام مهمه.
ببینید یه بخشش واقعا بستنه که این بستن هرچی هم سفت باشه، باز گفتم اون دیوار فیلترینگ و پرچین و دور زدن فیلترینگ متاسفانه الان ساده شده. یه بخشش اینه که منم موافق فیلتر کردن این موضوع و واقعا موافق به قول آقای بصیری پر کردن این چاله، که این نیفتیم تو چاله. ولی وقتی که یه پلتفرمی تو آمریکاست و به ما پاسخگو نیست و داره کاملا ظالمان علیه خانواده
ما آمریکا رو رها بکنی داخلی رو بچسبیم تو این قضیه، ما کدوم مسئول باید کارمان را بندازیم؟ آقای محمدی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم همه عزیزان.
ببینید این نگاه به تجربه قبلیمون بندازیم، اونجایی که پلتفرم ایرانی بنا شد بیاد و جایگزین بشه، خب متاسفانه واقعا ناموفق بود. یعنی نه تنها نتونست همه نیازها رو پاسخگو باشه، بلکه در واقع حتی کلی از توان و دانش داخلی هم به واسطه اونها زیر سوال رفت.
آخه الگوی خارجی رو می‌خواست اسم ایرانی هم الگوی خارجی.
نکته اینه که ببینید در دنیا هم ببینید یه مقداری این موضوعات خب وقتی همش میشه دولت حاکمیت و فضاهای این چنین، خب نمیشه انتظار داشت که به نتیجه برسیم. که همون که تو گذشته هم تو موضوعات مختلف ما دیدیم که این شکل از رفتار به نتیجه نرسیده. تو همه دنیا بریم ببینیم این پلتفرم‌ها رو دارن خود مردم اداره میکنن. یعنی اینا یه جوری در واقع استارتاپ‌هایی هستن، مراکز و فعال در واقع کلونی‌هایی هستن که میان ایده فکر شکل میگیره، دولت یه نگاهه، دولت های اونها نگاه کنترلی داره و نگاه حمایتی.
دوست.
اینجا من معتقدم اون جایی که ما خلل داریم و میتونیم راجبش به جنبندی برسیم اینه که دولت و حاکمیت بیاد اعتماد کنه و خود دوست. مردم بیان و این فضا رو دست
بگیرن. مردم 30 ثانیه شما فرصت دارید جناب دکتر، جناب میسن 30 ثانیه هر عزیز برای آموزش مردم چه بگم؟ 30 ثانیه فرصت.
ببین با سواد رسانه رو ببری بالا، مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی که مردم میدونن بده و به سمتش نمیرن، باید اینم ببری بالا. آموزش پرورش ما با دخالت کنه، مراکز مختلف با دخالت کنه، ولی خب
نمی‌کنیم.
من فقط خیلی کوتاه برای خانواده‌ها زیر دو سال برای بچه‌ها تو رو خدا تبلت نخرین، گوشی نخرین. بین دو تا هفت سال خیلی محدود و با زمان محدود، بین هفت سال چون دیگه بالاخره الانم یه خونه مجازی شده، بین 7 سال تا هولوش 14-15 سال تحت نظارت خودتون و با آموزش که بتونیم 15 سال به بچه آموزش بدین که یه نهی بتونه بگه تو فضا مجازی، خودش بتونه انتخاب کنه که اینو نمیخوام من، این برای من خوب نیست. این
خیلی قصه مهمه آقای میسمی، یعنی گرفتن مهارت نگفتن
دقیقاً همه مسئله.
آقای سیسانی حضرت عالی
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم، فرمایشات دوستان جامع و کامل بود. منم تاکید میکنم حالا اشاره کردن به نحوه استفاده به ویژه دانش آموزا از این فضاهای مجازی که الان بالاجبار باید در واقع کلاس‌هاشون رو ببینن. من توصیه‌ام اینه که از در واقع کامپیوتر و لپتاپ استفاده بکنن. یعنی ما الزاما بعضی وقتا با دادن لپتاپ، تبلت و گوشی خودمون بستر همچین موضوعاتی رو فراهم می‌کنیم. اگر این اتفاق بیفته شاید بالاخره به کمک بکنه. به
سپاسگزارم. ببخشید من اشاره میکنم وقت برنامه رو به پایان هست. من از تک تک شنوندگان عزیزی لطف کردم با ما تماس گرفتم اما نتونستم صداتون رو پخش کنم، پوزش میخوام. تلفن های شما ثبت و ضبط شده، حتما خواهند شنید. مدیران هم صدای شما رو خواهند شنید. موضوع برنامه هشتگ گفتگوی 19 مرداد ما لایکی و وضعیت اورژانسی ما بودش که موضوع خیلی قشنگی بود. میهمانان گرانقدر ما جناب آقای مهدی محمدی رئیس محترم فرهنگسرای رسانه، جناب آقای دکتر مسعود بصیری رئیس سازمان بسیج رسانه کشور، دلسوزانه و عاشقانه دارن فریاد میزنن کمک به این ملت بشه در این حوزه. جناب آقای حسن میسنی عزیز مدیر مسئول رسانه تخصصی مجازیست، خیلی خوشگل اسمش، واقعا لایک داره. و کارشناس فضای مجازی، تهیه کننده خانم زهرا بهریه، سرکار خانم شعار بسای صوتی رو تهیه فرمودن خانم حسن پور، اخبار فناوری حسن اکبری، چه خبر محبوب نمازی مدیریت صدا و من فرهاد اسماعیلی خدمتگزار همیشگی شما و خانم سلامی هماهنگی. خدا
وقتتون بخیر باشه انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، برنامه هشتگ گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. انشاءالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، همچنان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، تا لحظاتی دیگر همکارانم با برنامه زنده رویداد همراه شما خوبان خواهند بود و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران می رویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:10 خواهد بود. پایان بخش برنامه های امروز هم در بخش اول گفتگوی اجتماعی است که رأس ساعت 13:30 تقدیمتون میشه. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همطور که خدمتتون عرض کرده بودم، رأس ساعت 12 همکاران بسیار خوب